سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی هستم و شفیق عیار در بخش تکنیک من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. شورای مهاجرین ناروی میگوید که کاهش شدید کمک‌های بین‌المللی فعالیت سازمان‌های امدادرسان را مختل و زندگی میلیون‌ها فرد آسیب‌پذیر را تهدید کرده است. سوزیوان میگن، مدیر این شورا، در افغانستان اعلام کرده که با وجود نیاز شدید مردم به کمک‌های فوری، حمایت‌های مالی به شدت کاهش یافته و این نهاد ناچار به کاهش خدمات خود شده. این وضعیت پس از تعلیق کمک‌های آمریکا و تصمیم چندین کشور اروپایی برای کاهش کمک‌هایشان در سال آینده بدتر شده. برنامه جهانی غذا تخمین زده که در سال 2025 حدود 23 میلیون افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان هشدار داده که امروز در بیشترین ولایات افغانستان بارندگی همراه با وزش باد و احتمال سیلاب پیش بینی میشه. بر اساس اعلامیه‌ای که این وزارت روز گذشته در صفحه ایکس خود منتشر کرده، در ولایت‌های بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، کنر، بلخ، پروان، پنشیر، کاپیسا، کابل، لوگر، پکتیا، نورستان، سمنگان، پکتیکا، لغمان، دایکندی، غور و چندین ولایت دیگر بارش برف و باران پیش بینی شده است. این هشدار در حال منتشر شده که افغانستان با خشکسالی و بحران اقتصادی را روبروست و بسیاری از مردم با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند. مذاکره کنندگان روسی میگن که گفتگوهای دیروز با آمریکا در عربستان سعودی شدید اما مفید بوده. گریگوری کاراسین، عضو هیئت روسی، به خبرگزاری تاس گفته که در این مذاکرات مسائل پیچیده بررسی شده که اگرچه بحث‌ها آسان نبوده اما برای هر دو طرف سودمند واقع شده. او افزوده که مذاکرات ادامه خواهد یافت و سازمان ملل و سایر کشورها نیز در آن مشارکت خواهند کرد. این مذاکرات در حال انجام شده که حمله راکتی روسیه به شهر سومی اوکراین بیش از 90 زخمی از جمله 23 کودک بر جا گذاشته. سازمان رسانه‌های جهانی آمریکا یا USAGM اعلام کرده که بخش از بودجه اختصاص یافته توسط کانگرس را در اختیار رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی قرار می‌دهد. این تصمیم روز دوشنبه تنها چند ساعت پس از آغاز جلسه استماع شکایت رادیو اروپای آزاد این سازمان اعلام شد. بر اساس این اقدام، این رسانه 7.46 میلیون دلار دریافت خواهد کرد که هزینه‌های آن را از اول تا 14 ماه مارچ پیش از اعلام توقف تمویل از سوی این سازمان پوشش می‌دهد. محکمه تصمیم خواهد گرفت که آیا قطع تمویل این رسانه از سوی سازمان USAGM از نظر قانونی موجه است یا خیر. توقف کمک‌های مالی ادامه فعالیت رادیو اروپای آزاد را با خطر روبرو کرده که این رسانه از سال 1950 تا اکنون در بیشتر از کشورهایی که رسانه‌های مستقل در آن سرکوب می‌شود فعالیت می‌کند. تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در نخستین دیدار خود برای راهیابی به جام ملت‌های آسیای 2027 در برابر میانمار به میدان رفته. این بازی ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان امروز در شهر یانگون میانمار آغاز شده. تا کنون میانمار 2 گل و افغانستان 1 گل را به ثمر رسانده. افغانستان در گروه پنجمین رقابت‌ها با تیم‌های سوریه، پاکستان و میانمار هم گروه هست و اینکه انتظار می رود که در چارچوب لیگ برتر هند یا IPL امروز تیم های گجرات، تاینز و پنجاب کینگز با یکدیگر رقابت کنند. این بازی ساعت 6:30 شام به وقت کابل در استادیوم شهر احمدآباد هند برگزار خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید که نقص حق آموزش دختران از سوی طالبان در افغانستان نسل‌های آینده افغانستان را متاثر خواهد ساخت. در همین حال یک دختر محروم از آموزش میگوید
مکتب را برای دخترها باز بسازند و زمینه کار برای خانم ها فراهم بسازند تا اینکه مبادا مردم کشور را ترک بکنند.
خواهید چنید که مرض سل یا توبرکلوز در افغانستان سالانه 10,000 قربانی میگیرد. یک متخصص صحی در مورد پیشگیری از این بیماری میگوید:
مرض شخص که مزمن توبرکلوز لریست،
شخص بیمار که مریضی مزمن داشته باشد به شخص سالم انتقال می شود. البته زمانی که شخص بیمار در فضای آزاد سرفه یا عطسه می زند انتقال می شود.
از جهان به شما خواهیم گفت که مذاکرات روسیه و آمریکا درباره آتش‌بس جزئی در اوکراین انجام شده و در نیمه دوم این ساعت
ایالات متحده جایزه های تعیین شده بر سر 3 تن از رهبران ارشد طالبان از جمله وزیر داخله آنها را عزل کرده است.
برنامه بحث 25 دقیقه با موضوعی که شنیدید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. ساعت 5:56 عصر به وقت افغانستان است. رئیس اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد می گوید که نقص حق آموزش دختران از سوی طالبان در افغانستان نسل های آینده افغانستان را متاثر خواهد ساخت. سیما بهوز روز گذشته در شبکه اکس یا توییتر سابق افزوده که دختران باید اجازه داده شوند تا به مکاتب بازگردند. سال جدید تعلیمی در افغانستان روز شنبه هفته جاری آغاز شد، اما حکومت طالبان باز هم به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش را ندادند. جزئیات بیشتر از همکارم.
رئیس اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید که حق اساسی آموزش دختران افغان باید بدون تاخیر به آنان بازگردانده شود. سیما باهوس روز سه شنبه 25 مارس در شبکه یک تویتر سابق خود در بیانیه از عواقب ناگوار نقض حقوق دختران و زنان در عرصه آموزش هشدار داده و افزوده که این امر نسل های آینده افغانستان را متاثر خواهد کرد. سال جدید تعلیمی در افغانستان روز شنبه هفته جاری آغاز شد، اما حکومت طالبان همچنان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش نداده است. در این حال استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد روز دوشنبه در یک نشست خبری با نقل از صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف گفت که با آغاز سال جدید تعلیمی 400,000 دختر دیگر در افغانستان از حق آموزش متوسطه محروم شدند. با گفته او با این کار شماره دخترانی که در افغانستان از حق دسترسی به آموزش متوسطه محروم شدند به 2.2 میلیون تن میرسد. یونسف پیش از این هشدار داده بود که اگر این ممنوعیت تا سال 2030 ادامه پیدا کند 4 میلیون دختر از مکتب باز خواهد ماند. شماری از دختران محروم از آموزش و خانواده هایشان از طالبان و جامعه جهانی می خواهند که به آنان اجازه دهند تا با آموزش ادامه بدهند. ولوله یک دانش آموز محروم از آموزش از ولایت لغمان به رادیو آزادی گفت:
من یو کلم ستر انتظار وکړلو،
ما یک سال دیگر منتظر مانده، مگر انتظار یک انتظار باقی ماند. روز به روز محدودیت ها بالای زنان افزایش می یابد، با آنها اجازه کار کردن داده نمی شود، حق آموزش از آنها گرفته شده است. امیدهایی که ما داشتیم فقط امید باقی ماند.
یم دست هیلی پاتشولی،
یک باشنده شهر کابل که 2 دخترش در صنف دهم از آموزش محروم شدند و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، نیز به رادیو آزادی گفت:
و من حیث یک خانم افغان از امارات اسلامی خواهان هستیم تا زمینه تحصیل برای خواهرها فراهم بسازند و مکتبا را برای دخترها باز بسازند و زمینه کار را برای خانم ها فراهم بسازند تا اینکه مبادا مردم کشور را ترک بکنه.
حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در سال 2021 در افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرد، هرچند در ابتدا وعده داده بود که پس از ایجاد یک طرح به همه دختران اجازه آموزش داده خواهد شد، اما این طرح با گذشت بیش از 3.5 سال تا کنون ساخته نشده است. حکومت طالبان همچنان دختران را از رفتن به پوهنتون در سال 2022 و بعدا آنها را از ادامه تحصیل در اینستیتوت های نیمه عالی طبی در سال 2024 نیز منع کرد.
تشکر از همراهیتان. تا این دم گزارش را شنیدید که بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید که نقص حق آموزش دختران در افغانستان نسل‌های آینده را متاثر می‌سازد. در همین ارتباط صفیه عارفی فعال حقوق بشر از خط تلفن همین اکنون با من است. خانم عارفی بسیار خوش آمدین به برنامه.
سلام، وقت بخیر خدمت شما همکاران عزیزتان و همچنان شنوندگان محترمتان سلامت باشن.
زنده باشین. خانم مارسی، چقدر نگران کننده است که برای چهارمین سال دروازه‌های مکتب برای دختران بسته است و شما طبعا با دختران افغانستان در ارتباط هستین و گاه ما هم صداهای از اونا را نشر میکنین به برنامه ما و همواره اونا از وضعیت خود تعریف کردن. چقدر این چهارمین سال به نظرتان چقدر نگران کننده است که همچنان دروازه مکتب برای دخترها بسته هست؟
بله، واقعا چهار سال محرومیت دختران از آموزش، از مکتب، از دوران متوسطه، دوران لیسه و همچنان از تحصیلات عالی واقعا خودش یک فاجعه هست. این نه تنها برای خود دختران آسیب میزنه، یعنی تانوس که بیش از 2 میلیون دختر از آموزش محروم شده و این به خانواده ها آسیب میزنه و همچنان به جامعه و همچنان به کشور، باعث عقب ماندگی کشور میشه، باعث عقب ماندگی جامعه میشه و همچنان دخترها از آرزوها و اهداف خود باز میمانه. در کل تأثیر را که از هر لحاظ بالای فرد و جامعه و کشور داره میتونیم بگوییم که سالها عقب ماندگی را به بار آورده و همین اکنون جلو پیشرفت انسانها و جلو پیشرفت اجتماع افغانستان گرفته شده. فاجعه از این بدتر نمیشه. این کار واقعا بر علاوه که خلاف دین است، بر علاوه که خلاف اصول حقوق بشری هست، خودش یک جفا هست، خودش یک ظلم است که آشکارا علیه زنان دختران افغانستان انجام میشه و باید که عاملان همچون جنایت و همچون جفا باید محاکمه شوه و باید خسارات هنگفت که به بار آورده به دختران افغانستان و جامعه افغانستان پر.
بسیار تشکر خانم معرفی. اگر که فکر میکنین اگر همگونه ادامه پیدا بکنه و ما در آغاز سال تعلیمی قرار داریم و امسال هم اگر مکاتب برای دخترها باز نشه و این ممنوعیت ها و محدودیت هایی که طالبان برای زنان وضع کرده اینها از بین نره و رفع نشه، فکر میکنین چه عاقبه در انتظار جامعه افغانستان خواهد بود که 4 سال زنان، یعنی نیمی قشر از این جامعه، از بسیاری از حقوقشان محروم میمانند؟
بله، از هر نگاه یک جامعه بی سواد خواهیم داشت، یک جامعه که در مقایسه با کشورهای همسایه، با کشورهای دنیا بسیار عقب مانده تار خواهد بود و میزان مرگ و میر، میزان فقر و میزان جهل و عقب ماندگی فرهنگی بسیار به مراتب بالا خواهد بود و ما یک جامعه خواهیم داشت پر از تعصب، پر از تبعیض و پر از خشونت در حقیقت، و نمیتونیم که رقی و پیشره حرکت بکنیم که دختران دو اساس جامعه را تقیل و
بسیار تشکر. بسیار تشکر از شما خانم صفیه عارفی، فعال حقوق بشر، که در این برنامه با ما حضور داشتین.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شورای پناهندگان ناروی یا NRC هشدار می‌دهد که کاهش کمک‌های بشردوستانه زندگی میلیون‌ها نفر را در افغانستان به طور روزافزون در مسیر خطرناک قرار می‌دهد. NRC روز گذشته با نشر یک اعلامیه گفت که کاهش گسترده کمک‌ها دامنه فعالیت سازمان‌های بشردوستانه را در افغانستان به شدت محدود خواهد کرد. در این حال شمار از افغان‌ها قطع و محدود شدن کمک‌های بشری را در افغانستان را تایید می‌کنند، اما می‌گویند که آنها نیازمند این کمک‌های بشری هستند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
با کاهش کمک‌های بشردوستانه در افغانستان، نگرانی‌ها درباره سرنوشت میلیون‌ها نیازمند رو به افزایش است. شورای پناهندگان ناروی NRC هشدار داده که کاهش کمک‌های بشردوستانه مردم را با بحران‌های جدی مواجه می‌کند و دامنه فعالیت سازمان‌های بشردوستانه را به شدت محدود خواهد کرد. NRC روز دوشنبه 24 مارچ در اعلامیه‌ای گفته که این معضل پیامدهای ناگواری برای مردم به ویژه به طور خطرناک بر زندگی زنان و کودکان در افغانستان تأثیر می‌گذارد. در ادامه به نقل از سوزوان میگن، رئیس شورای پناهندگان ناروی در افغانستان آمده، در زمانی که مردان، زنان و کودکان در افغانستان نیاز فوری به کمک‌های مالی و حمایت بین‌المللی دارند، NRC و شرکایش با کاهش شدید بودجه از سوی کمک کنندگان کلیدی مواجهند. شورای پناهندگان ناروی گفته که مجبور شده مثل بسیاری از سازمان‌های بشردوستانه دفاتر خود را در چندین ولایت افغانستان مسدود کند و شمار دیگری از دفاترش هم در معرض بسته شدن قرار دارند. به گفته NRC، این مراکز در حمایت از افغانهای عودت کننده و بیجا شده داخلی، ارائه کمک در زمینه مسکن، غذا و مراقبت‌های صحی به ویژه برای زنان خدمات ارائه می‌کنند. در این حال شماری از افغانها قطع و محدود شدن کمک‌های بشری در برخی ولایات افغانستان را تایید می‌کنند. یک رضاکار محلی یکی از مؤسسه‌های امدادرسان در بغلان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که اخیراً کمک‌های بشری در بخش‌های از این ولایت قطع شده است.
تقریباً تا ماهی دل و هم کمک ادامه داشت، برای مردم میداد مواد خوراکی، البسه، گپا. بعد از ماهی حدود این کمک‌ها فعلاً قطع است.
در این حال یک کارمند پیشین یکی از مؤسسات امدادرسان در ولایت سمنگان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
تقریبا تمام موسسات کارهای خود را به اینجا به پایان رساندن. کدام از موسسات اگر اینجا باشم، توزیعشان محدود است. متاسفانه کمک ها نیست، وضعیت اقتصادی بسیار وخیم است.
اما نیازمندان در افغانستان میگویند به کمک های بشری ضرورت دارند. وجیه باشنده ولایت پروان به رادیو آزادی گفت:
هیچ کمک دریافت نکردیم. سه دانه طفل ماست، مریض است، بسیار جگر خون هم است و مرگ دیگر. اقتصاد هم سر ما فشار آورده و اقتصاد بسیار بد شده است. یعنی خداوند هیچ غریبه کاش که خلق نمیکرد.
نظیفه باشنده کابل در این مورد میگوید:
خودم مریض هستم، فشار بلند دارم، به خانه کرایه زندگی میکنم، شوهر منتقاضی زخانه، هیچ بسیم کدام مایده ندارم، کمتر کدام کمک هم نشده.
گفتنی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با صدور یک فرمان اجرایوی تمام کمک های خارجی امریکا را در ماه جنوری برای 90 روز به حالت تعلیق درآورده و گفته که کمک های خارجی امریکا و بیروکراسی آن با منافع ایالات متحده همسو نیست. این در حالی است که اداره هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید در سال جاری 2025 حدود 23 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده روسیه میگوید که گفتگوهای روز گذشته با ایالات متحده در عربستان سعودی شدید اما مفید بود است. این مذاکرات با ابتکار دونالد ترامپ با امید پایان دادن به جنگ میان روسیه و اوکراین آغاز شده. همکارم با جزئیات بیشتر.
با ادامه جنگ میان روسیه و اوکراین، مذاکره کنندگان روسی میگویند که مذاکرات دیروز آنها با مقامات آمریکایی در مورد آتش بس جزئی در اوکراین شدید اما سازنده بود. گریگوری کاراسین، یک عضو هیئت روسی در مذاکرات دیروز در عربستان سعودی، امروز به خبرگزاری تاس گفت که در این گفتگوها مشکلات بسیار مورد بحث قرار گرفت. او گفت: ما در مورد همه چیز صحبت کردیم، گفتگو فشرده بود، آسان نبود، اما برای ما و امریکایی ها بسیار مفید بود. آقای کاراسین که در گذشته برای مدت طولانی معاون وزیر خارجه روسیه بود، بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت که مذاکرات امریکا و روسیه ادامه خواهد یافت و سازمان ملل متحد و سایر کشورها در آن مشارکت خواهند داشت. او این اظهارات را پس از 12 ساعت مذاکره در عربستان سعودی ابراز داشت. مقامات آمریکایی همچنین روز یکشنبه با مقامات اوکراینی در عربستان سعودی دیدار کردند، اما خبرگزاری فرانسه و شبکه خبری بلومبرگ به نقل از منابعی که نخواستند نامشان گرفته شود گزارش دادند که انتظار می‌رود نمایندگان آمریکا تا اواخر امروز دوباره با مذاکره کنندگان اوکراینی دیدار کنند. روز دوشنبه در حالی که گفتگو میان مقامات آمریکایی و روسی در عربستان سعودی جریان داشت، یک راکت روسی به شهر سومی اوکراین اصابت کرد و بیش از 90 نفر از جمله 23 کودک در این حمله مجروح شدند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با ابراز تأسف گفت که این حمله تازه ترین نمونه از تلفات، درد و ویرانی است، چیزی که اوکراین هرگز نمیخواست. زلنسکی افزود که روسیه به گفته وی در صدد طولانی کردن جنگ است و برای وادار کردن مسکو به صلح اقدامات قوی و قاطع مورد نیاز است. اندری سیبیها وزیر امور خارجه اوکراین نیز در صفحه اکس خود نوشت که حمله به شهر سومی نشان می‌دهد که اظهارات مسکو در مورد صلح به گفته وی یک صحبت پوچ است. از سوی دیگر رسانه‌های روسی می‌گویند که 6 نفر از جمله 2 خبرنگار و راننده آنها که در منطقه اشغالی لوهانسک اوکراین مشغول انجام وظیفه بودند در حمله توپخانه اوکراین کشته شدند. وزارت خارجه روسیه نیز با تایید این خبر امروز اعلام کرد که الکساندر فدورچاک، خبرنگار جنگی خبرگزاری ازوستیا، فیلمبردار آندری پانوف و الکساندر سرکلی، راننده شبکه تلویزیونی زویدا در این حمله کشته شدند و نیکیتا گلدین، خبرنگار زویدا به شدت مجروح شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان اعلام کرده که سالانه نزدیک به 10,000 نفر به دلیل ابتلا به توبرکلوز جان خود را در افغانستان از دست می دهند. بر اساس معلومات تازه این وزارت، سالانه حدود 75,000 تن در کشور به بیماری سل یا توبرکلوز مبتلا می شوند. شمار از افغان ها می گویند که در حال حاضر اعضای خانواده و دوستانشان از این بیماری رنج می برند. همزمان دکتران هم توصیه های دارند که در این گزارش می شنوید.
در حالی که سالانه هزاران نفر در افغانستان به اثر ابتلا به بیماری سل یا توبرکلوز جان خود را از دست می دهند، شمار از باشندگان ولایت مختلف می گویند که برخی از اعضای خانواده و دوستانشان در حال حاضر از این بیماری رنج می برند. مجتبی باشنده ولایت لوگر روز سه شنبه 25 مارچ به رادیو آزادی گفت که پدر کلانش از یک سال بدین سو مبتلا به توبرکلوز شده است.
در کلان مریض است، مریضی توبرکلوز داره، زیاد همیشه وقت سرفه میکنم و بعضی وقت هستنش بلغم بیرون میشم و بمواد میخوطر تمام چیزاش هم جدا کردیم، برش همیشه وقت دوام میتیم، نان و آب و ظرف که انتفاده میکنم همیشه وقت جدا میمونیم.
نوروز یک باشنده ولایت بامیان نیز میگوید که دوتن از دوستان نزدیکش از چند بدین سو به این بیماری مبتلا شده است.
دوستان مشکل داره، مریضی رو داره و همچنین از قومای ما درنایی میشه نمیسته، آدم لاغر میشه، رنگ آدم سیاست. کسایی که میره خمی گلایم باشت صرفه داشت در شفخانه من راجع کرده بود، نو تشخیص داده بود توبرکلوزه، باید بستر شود، کش میکرد از دیگران دور باشم و ظرف و باش جدا باشم. متاسفانه دیگر تانوز جون نشدم.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که وزارت صحت عامه حکومت طالبان اعلام کرده که سالانه نزدیک به 10,000 نفر به دلیل ابتلا به توبرکلوز جان خود را در افغانستان از دست می دهند. عبدالولی حقانی معین این وزارت روز دوشنبه 24 مارچ به مناسبت روز جهانی مبارزه با توبرکلوز در نشست در کابل گفته که سالانه حدود 75,000 تن در کشور به بیماری توبرکلوز مبتلا می شوند. او افزوده که این وزارت توانسته بیش از 51,000 مورد این بیماری را در سال گذشته تشخیص و تداوی کند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان از نهادهای بین المللی خواسته تا افغانستان را در راستای مبارزه با این بیماری کمک کنند. سازمان جهانی صحت WHO مرض سل یا توبرکلوز را یک چالش جدی در برابر صحت عامه در افغانستان خوانده و نیز گفته که در سال 2024 میلادی بیش از 50,000 مورد این بیماری در این کشور گزارش شده است. سازمان صحی جهان افزوده که با آنکه بیش از 875 مرکز تشخیص، تداوی و مراقبت رایگان سل در افغانستان فعالیت دارد، اما باز هم ابتلا به این بیماری ادامه دارد. در این حال دکتران بخش توبرکلوز میگویند که سل یا توبرکلوز بیماری مزمن، ساری و باکتریایی است که از شخص بیمار به شخص سالم قابل انتقال است. دکتر صفات الله متخصص این بخش توصیه میکند که برای جلوگیری از توبرکلوز باید از تماس نزدیک با بیمار خودداری شود، ماسک استفاده شود و بیماران دوره درمان خود را کامل کنند.
شخص بیمار که مریضی مزمن داشته باشد به شخص سالم انتقال می شود. البته زمانی که شخص بیمار در فضای آزاد سرفه یا عطسه می زند انتقال می شود و دیگر راه های انتقال هم دارد. کسی که بیمار تبرکلوز است باید در فضای باز سرفه نکند و بیشتر از ماسک استفاده کند. ظروف مواد خوراکه و اتاق مریض باید جدا باشد.
دکتران علت مبتلا شدن به بیماری تبرکلوز را MTB یا یک نوع مایکوباکتریوم عنوان می کنند که به گونه مستقیم بالای شش حمله کرده و فرد را بیمار می سازد. آنان می گویند بیماری سل یا تبرکلوز بیشتر نزد افراد کهنسال، ضعیف، خانم های حامله که به خاطر ولادت های پای هم دچار کمخونی شده باشند شایع است. رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. شماری از شهروندان افغانستان شکایت دارند که سیم کارت های راجستر نشده هنوز هم در کشور فعالن و سوء استفاده های مختلف از این ناحیه برطرف نشده. برخی دیگر آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که از روند ثبت سیم کارت استقبال میکنند، اما میگویند که چالش های در این روند نیز وجود دارد. جزئیات بیشتر را بشنوید.
در حالی که حکومت طالبان ثبت راجستر سیم کارت ها را اجباری کرده و ثبت میلیون ها سیم کارت در افغانستان خبر داده است، برخی شهروندان میگویند که سیم کارت های ثبت نشده همچنان فعالند و باعث مشکلات مانند مزاحمت های تلفنی و سوء استفاده های مختلف میشوند. فریبا یک باشنده شهر کابل در مورد به رادیو آزادی گفت:
چندین مزاحمت تلفنی داشتیم بوده آلی آمست. وقتی صدای خانم هم بشنوند با شماره را یکی بر دیگر تقسیم میکنند از این خانم است یا دختر خانم است. تو همون فکر های سابقه گونه دارند. سیم کارت ها باید از تمامش راجستر شود تا که مزاحمت های تلفنی کم شود.
برخی از شهروندان افغانستان به ویژه در مناطق دوردست ادعا می کنند که ثبت سیم کارت برایشان آسان نیست و این موضوع مشکلات جدی را برای آنها به همراه داشته است. هریوا باشنده ولایت خوز بر رادیو آزادی گفت:
سیم کارت ثبت می کردیم تقریبا 10 یا 15 روز گذشت. انجی جمعیت زیاد بود و کارکنان شبکه که سیم کارت ها را ثبت می کردن کم بودن. پس از آن سیم کارت ما را ثبت کردیم، اما چند روز بعد دوباره مسدود شد. شبکه ها انتظار داریم که برای مردم تسهیلات فراهم کند.
خیرالله باشنده ولسوالی غوریان ولایت هرات نیز شکایت مشابه را مطرح می کند.
راجستریشان سیم کارت کمک مشکلات وجود داره. در محیط که ما زندگی می کنیم بسیار زمان برم هست. در بعض مواقع که صاحب بوده که سیم کارت خود دوباره راجستر کرده در منطقه ما، متاسفانه بازم به صورت صحیح راجستر نشده، باز مجبور شده دفعه سوم مراجعه کنه. این قسم مشکلات وجود داشته و همچنان هم وجود داره.
این در حالی است که با فعال بودن میلیون ها سیم کارت ثبت نشده در کشور، این موضوع نه تنها به یک نگرانی عمومی بلکه به یک چالش برای مقامات مسئول مبادل شده است. اما وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان میگوید که به خاطر رفع این نگرانی ها روند ثبت سیم کارت ها را آغاز کرده که از میان 26 میلیون سیم کارت فعال در افغانستان تاکنون 18 میلیون آن به صورت رسمی و مطابق طرز العمل ثبت شده است. شماری از آگاهان و مسئولان پیشین وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی با این باورند که تکمیل این دوان می تواند تاثیر مثبت بر مدیریت امنیت و ارتباطات در افغانستان داشته باشد. عبدالهادی یادی، سخنگو و رئیس نشرات پیشین وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در جمهوری مخلوع، در مورد به رادیو آزادی گفت:
به خاطر مسئولیت افراد، به خاطر اینکه مسائل امنیتی را جلوگیری بکنه و کمک بکنه به امنیت، راجستر سیم کارت ها بسیار مهم هستند.
این در حال است که در نظام جمهوریت و حتی اوایل حکومت طالبان سیم کارت های موبایل به طور آزاد و بدون ثبت راجستر در بازارهای افغانستان قابل دسترس بود. هرچند وزارت مخابرات و تکنولوژی حکومت طالبان روند ثبت سیم کارت ها را جدی گرفتند، اما مردم در مناطق مختلف شکایت دارند که با وجود این شبکه های مخابراتی در مناطقشان آنتن‌دهی درست نداشته و به این مسئله توجه لازم صورت نگرفته است.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
رمضان خوب است امسال، یعنی در هوای سرد آمد و قدر زیاد تأثیری که باید می داشت نداشت. قراری هم قسم که به سالهای قبلی بود، در وقتهای گرمی میامد نسبتا رمضان خیلی تاثیر میکرد. و امسال هم خب در دیگه کشورهای اسلامی ما و شما قراری که معلومات داریم و آگاهی داریم، زمانی که ماه مبارک رمضان وارد میشه به احترام ماه مبارک رمضان و ماه مهمانی خدا قیمت ها پایین میره، ولی متاسفانه در افغانستان قیمت ها بالا میره.
این ماه مبارک رمضان یک ماه پربرکت است که تمام مسلمان ها در این ماه مبارک رمضان عبادت ها میکنم، یا هر کس که نماز، عبادت، خیرات، زکات میکنم. بر علاوه از او فعلا در این هفته که ما قرار داریم هفته شب لیلة القدر است، این طول هفته است دیگه، خداوند برای هر مؤمن مسلمانی ده نشان بده. برای مسلمان ها مهم اینجا است که باید دست غریبا را بگیره که در افغانستان بسیار غریبی است.
رمضان یک ماه پر از خیر و پر از برکت برای مسلمین می باشه. ماه مهمانی خدا است این ماه، ماه رحمت، ماه مغفرت، ماه رهایی از آتش جهنم هست. ماهی است که الله متعال در این ماه پاداش هر عبادت ما را چندین برابر برای ما نصیب می گردانه. و ما من حیث یک مسلمان در این ماه در